ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد یک شنبه 26 دی ماه 1400 خورشیدی شده. این نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید، درود میفرستیم. رضا جمادی هستم، مجری این مجله نیمه شب. پیش از ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم روزبه بلهری همراه میشیم با مشروع خبرها. روزبه،
با سلام. سخنگوی کاخ سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اجازه نخواهد داد تا ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. جن ساکی با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین تاکید کرد دیپلماسی گزینه است که واشنگتن استفاده از آن را در قبال ایران ترجیح می‌دهد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که تحقق احیای برجام در مدت زمان چند هفته‌ای تا چه حد واقع‌گرایانه است، با تایید ارزیابی اخیر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما برای گزینه‌های دیگر هم آمادگی داریم. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا با توافق برجام در زمان دولت باراک اوباما برنامه هسته‌ای تهران را محدود کرده بود و خروج از آن اشتباه‌ترین اقدام بود. چین اعلام کرد اجرای سند توافق راهبردی 25 ساله با جمهوری اسلامی را با هدف تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو جانبه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران و چین در سال گذشته سند این توافق را که در برگیرنده گستره‌ای از مشارکت‌ها در بخش‌های امنیتی، انرژی، زیرساخت و ارتباطات است، امضا کرده بودند. جزئیات کمی از این توافق محرمانه منتشر شده است، اما روزنامه نیویورک تایمز که در سال 2020 به پیشنویس این توافق دست یافت نوشت که ایران به موجب این سند عرضه دائمی نفت به چین را تضمین کرده است. چین شریک اصلی تجاری ایران است و پیش از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا از سوی دونالد ترامپ در سال 97 بزرگترین خریدار نفت ایران بود. مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت میگوید 3 تن در شهرهای تبریز، یزد و شهر کرد بر اثر ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. محمد هاشمی در توییتر خود نوشت که 1 مورد بیمار بدحال بر اثر ابتلا به همین سویه اکنون در اهواز بستری است. او آمار مبتلایان به اومیکرون در ایران را حدود 1200 تن اعلام کرد و گفت که از این میان شهر مشهد با نزدیک 250 مبتلا رشد چشمگیری داشته است. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز گفته که زنگ خطر اومیکرون در ایران به صدا درآمده است. ادامه اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. کارگران جمع‌آوری و حمل زباله شهرداری کوتب‌الدوله روز شنبه در اعتراض به موافقت مزدی خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
آنها شجاعی کوتب‌الدوله اسفند دی 1400
به گزارش خبرگزاری ایلنا 4 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده است، ضمن آنکه از آبان ماه تا کنون هم حق بیمه آنان پرداخت نشده است. کارگران پیمانکاری شهرداری کوتب‌الدوله بیش از این نیز بارها اعتصاب و تجمع کردند، از جمله آنها چهارشنبه گذشته اعتصاب کردند. به گفته این کارگران شهرداری به جای رسیدگی به موضوع موافقات مزدی آنها از کارگران روزمزد برای جمع‌آوری زباله‌ها استفاده کرده است. مرکز میزدایی اعلام کرد که از زمان پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق تا کنون بر اثر برخورد مین 3000 تن کشته و 7000 تن نیز مجروح شدند. وبسایت شهروند آنلاین در این مورد نوشت که 4,200,000 هکتار از نوار مرزی در غرب ایران آلوده به مین‌هایی است که از دوره جنگ 8 ساله بر جای مانده است. در این ارتباط سارا فلاحی نماینده مجلس از ایلام به خبرگزاری ایلنا گفت مرکز مین‌زدایی وابسته به وزارت دفاع برای سال 1401 به اعتباری 200 میلیارد تومانی نیاز دارد، اما در لایحه بودجه سال آینده فقط 60 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که معلوم نیست چه میزان آن هم تخصیص داده شود. به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، عراق اعلام کرده که در طول 8 سال جنگ 20 میلیون مین در خاک ایران کاشته است. و گزارشگران بدون مرز در بیانیه خواستار تشکیل کمیسیونی از سوی سازمان ملل برای تحقیق و شفافسازی درباره مرگ بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران و توقف اعدام‌های غیرقضایی در زندان‌های ایران شد. رضا.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم روزبه بلحری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. زنگ خطر وزارت بهداشت ایران در خصوص گسترش سویه ویروس اومیکرون در کشور. شبکه اجتماعی توییتر یکی از حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای همیشه بست. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 18 تن بر اثر کرونا خبر داد و معاون این وزارتخانه هم افزایش اخیر در تعداد تست‌های مثبت کرونا در کشور را زنگ خطر توصیف کرد. این هشدار در حالی است که همزمان دولت ابراهیم رئیسی روز شنبه از امکان بازگشایی کامل مدارس و دانشگاه‌ها در برخی از شهرها از جمله تهران و همچنین اجازه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی را ابلاغ کرد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، که با هم میشنویم.
این تناقض بیشتر به معنای سردرگمی اینها در برنامه‌ریزی با شرایط جدیدی که سویه جدید کرونا اومیکرون داره میشه گفت که به این دلیل هست. به دلیل این در چه هفته‌های گذشته که این سویه اصلا صحبتش مطرح شد، اینا قرار بر این شد که اصولا رنگ‌بندی شهرها رو بر این اساس بذارن و حتی مصاحبه رئیس مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم به همین اذعان شد که اگر حتی یک شهر سویه اومیکرون در اون تشخیص داده بشه، اون شهر در وضعیت نارنجی قرار خواهد گرفت. بلافاصله روز بعد تمام این خبر رو از صفحات خودشون حذف کردن و حتی شهرهایی که مقدار بسیار زیادی از مبتلایان جدید هم هستن هیچگاه نارنجی نشد و هیچگاه تغییر درش ایجاد نشد. اما شرایط حال حاضر، ما تغییر آماری که طی روزهای گذشته داشتیم 75%، 95% به نسبت روزهای قبلش ما مبتلایان جدید بیشتری داشتیم. این نشون میده که شرایط اومیکرون در ایران شرایط بسیار شکننده‌ای هست و با سرعت بسیار زیاد این میتونه پخش بشه، در حالی که واقعا آمار واقعی و اون چیزی که در کلینیک های پزشکی دیده میشه با اون چیزهایی که در واقع آمار رسمی اعلام میشه بسیار تفاوت داره. ولی این نگرانی وجود داره که اگر این سرعت بالا سرایت بکنه به افرادی که سن بیشتری دارن یا افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، احتمال نیاز به بستری و عواقب وخیم و حتی مرگ و میر هم حتی در سویه اومیکرون براشون وجود داره.
آقای دکتر عطاری، الان صحبت از بازگشایی حداکثری مدارس و دانشگاه در تهران هست، اونطور که در جلسه امروز ستاد کرونا اعلام شده و همچنین گفته شده که امکان حضور تماشاگران بار دیگر در مسابقات ورزشی هم امکان پذیر خواهد شد از جمله فوتبال. این دست مسائل با توجه به شرایطی که الان ایران داره چقدر تأثیر خواهد گذاشت در خصوص شیوع گونه اومیکرون؟
اگر قرار بر بازگشایی باشه باید زمینه های اون هم فراهم بشه. این وضعیت که ما میبینیم متاسفانه حتی با اون بازگشایی های نصف نیمه هم که انجام شده، باز هم نقاط شیوع رو همون مناطق میدونیم. نقاط شیوع در شرایطی که اگه بازگشایی های مذهبی بوده، مراسم مذهبی بوده، اگه مدارس بوده، ورود بچه ها از مدارس و خانواده ها، همه اینها جاهایی بوده که مناطق شیوع بوده. حالا اگر بخواد باز هم در این شرایط که اومیکرون میتونه خطر اولی برای سلامت مردم در این زمان باشه، ما بخوایم دنبال بازگشایی ها بدون زیرساخت های لازم و زمینه های لازم بخوایم انجام بدیم، چه در مدارس، چه در ورزشگاه ها و چه در اماکن مذهبی، باز دوباره از همون ضربه هایی رو خواهیم خورد که قبلا هم در موج های قبلی خوردیم و توجه نشد که این بازگشایی ها بدون برنامه‌ریزی و بدون کنترل چه عواقبی میتونه داشته باشه. ما عواقبش رو دیدیم، واقعا ما ضربه های زیادی رو بر سلامت و جان مردم خواهیم دید.
آقای دکتر عطاری، از واکسن اسپایکوژن محصول مشترک تحقیقاتی ایران و استرالیا الان سخن هست که به عنوان دوز سوم در ایران مورد استفاده قرار بگیره. با توجه به نوع واکسیناسیونی که تا الان با واکسن‌های چینی صورت گرفته، این دوز سوم با اسپایکوژن چطور خواهد بود و کلاً شرایط برای زدن دوز سوم در ایران با توجه به روند واکسیناسیون باید چطور باشه؟
اون چه مسلم هست، تحقیقات حتی در داخل ایران نشون داده شده که اون حد اکثر واکسنی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، واکسن های سینوفارم نمیتونه اون حداقل ایمنی رو ایجاد بکنه، پس نیاز به این هست که از واکسن های دیگه استفاده بشه. متاسفانه علارغم همه تبلیغات و جلوگیری هایی که کردن که واکسن های دیگه بجز برکت نتونه در ایران رشد خوبی داشته باشه، اما نتایج مطالعات، حتی مطالعات داخلی هم که داره انجام میشه، واکسن های اسپایکوژن و واکسن های پاستاکوواک که محصول مشترک ایران و کوبا هست، اینها نتایجشون بسیار بهتر از برکت بوده. به همین جهت ناگزیر هستن که اینها برگردن به واکسن هایی که یک مقدار استانداردهای بیشتر رعایت کردن، هرچند هنوز اینها هم اون مطالعات بین المللیشون خیلی مورد بررسی زیادی قرار نگرفته. اما مطالعات اولیه در داخل ایران و جاهای دیگه نشون میده که شرایط اینها برای تزریق دوز سوم بسیار بهتر از سینوفارم و برکت هست، و به همین دلیل هم الان ما میبینیم که صفهایی که داره انجام میشه در داخل ایران متقاضی واکسن هایی هستن که غیر از برکت هست. خب این واکسن هم واکسنی هست که میتونه بسیار خوب برای دوز سوم مورد استفاده قرار بگیره، به خصوص اینکه سینوفارمی که حداکثری در ایران استفاده شده نتونسته اون نتایج لازم رو به دست بیاره و حتما دوز سوم و حتی بعد از اون دوز چهارم هم لازم هست که به عنوان یادآور تزریق بشه تا بتونه اون حداقل ایمنی رو ایجاد بکنه.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
و اما شبکه اجتماعی توییتر یک حساب کاربری دیگر متعلق به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای همیشه بست. این اقدام پس از آن انجام شد که این صفحه توییتری یک ویدیو را درباره سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، منتشر کرد. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
شبکه اجتماعی توییتر یکی از حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای همیشه بست. این حساب کاربری که مربوط به سایت علی خامنه‌ای می شود، انیمیشنی با مضمون سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، منتشر کرده بود. سخنگوی توییتر در این باره به بخش مانیتورینگ بی بی سی جهانی گفته است که مسدود شدن همیشگی حساب کاربری علی خامنه‌ای به نشانی @خامنه‌ای سایت به دلیل نقض ممنوعیت‌های این شبکه اجتماعی صورت گرفته است. در این انیمیشن 107 ثانیه‌ای با عنوان انتقام حتمی است، عملیات ارتش سایبری جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ و همراهانش از طریق هک تلفن‌های همراهانها به نمایش در می‌آید. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در رادیو فردا.
به نظر می‌رسه که دفتر رهبر جمهوری اسلامی آگاهانه و با دونستن چنین پیامدی اقدام به انتشار این ویدیو در اکانت توییتر خودش کرده، چون سال گذشته هم در یک پوستری که مضمون مشابهی داشت در مورد انتقام گرفتن از آقای ترامپ منتشر کردن و بعد اکانتشون رو بستن، یه اکانت جایگزین برای اون ایجاد کردن و دوباره امسال در اون اکانت جایگزین این ویدیو رو منتشر کردن و احتمالاً میدونستن که این اکانت بسته خواهد شد، ولی هدف اصلیشون اینه که جلب توجه بکنن در مورد اون بحث انتقام سخت و بگن که کماکان ایران اراده داره که این تهدیدش رو عملی بکنه.
بهمن ماه 1398 نیز 4 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به مدیرعامل توییتر تأکید کردند که بر اساس تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران میبایست حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت بسته شود. در این نامه آمده بود که توییتر به عنوان یک نهاد آمریکایی به دلیل ارائه خدمات به رهبران ایران میتواند مورد تحریم قرار گیرد. خرداد 1399 نیز اسرائیل از شرکت توییتر خواست تا بلافاصله حساب توییتری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسدود کند، زیرا او اقدام به درج پیام‌های ضد یهودی و مروج نسل‌کشی کرد. حساب کاربری علی خامنه‌ای دست به انتشار پوستری به مناسبت روز قدس زده بود که در آن عبارت راه حل نهایی علیه کشور اسرائیل جنجالی و خبرساز شد. اما همزمان با بازتاب خبر انتشار این انیمیشن در شماری از مهمترین رسانه‌های دنیا از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس، فاکس نیوز و روزنامه تایمز اسرائیل، برخی از چهره‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دادند. رانی جکسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این انیمیشن گفت: چطور این افراد مجاز به ادامه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی هستند اما دونالد ترامپ مجاز نیست؟ او در ادامه توییت خود افزود: شرکت‌های بزرگ فناوری از این طریق به بدترین ناقضان حقوق بشر تریبون می‌دهند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، نیز روز پنجشنبه 23 دی ماه در واکنش به انتشار این انیمیشن گفت: این اقدام بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع امنیت ملی آمریکاست. او با اشاره به اینکه ویدیوی منتشر شده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی به دقت در دست بررسی است، تصریح کرد: ما در وزارت دفاع روی این تهدید متمرکز خواهیم ماند تا اطمینان حاصل کنیم که برای دفاع از خود در منطقه توانایی لازم را داریم. رضا حقیقت نژاد:
چیزی که الان مهمه اینه که رهبر جمهوری اسلامی وعده داده در مورد موضوع انتقام سخت و تلافی کردن کشته شدن قاسم سلیمانی و در طول این مدت خیلی اقدام مهمی که بتونن قانع بکنن حتی طرفداران خودشون رو انجام ندادن، کما اینکه مثلا بسیج دانشجویی هم اخیراً از آقای شمخانی سوال کرده بود که این وعده ی انتقام سخت چی شد. بنابراین با چنین اقداماتی که حتی منجر به نقض قوانین توییتر بشه، سعی میکنن که این رو در سطح تبلیغاتی زنده نگه دارن و شاید اینجوری از این مسیر بخوان یک پاسخی به اون طرفدارانی که خواهان اقدام عملی هست داده بشن و یک جوری این افراد رو قانع بکنند.
باید دید در آینده نزدیک واکنش دفتر علی خامنه‌ای، جریان‌های تبلیغاتی حامی او و در رسان سپاه پاسداران به مسئله بسته شدن حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما شرکت تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا از 5 روز دیگر با مسابقه در برابر هند میزبان این تورنمنت آغاز می‌شود. تیم زنان ایران روز شنبه در مراسمی که در فدراسیون فوتبال برگزار شد بدرقه شد. یکی از موضوعات مطرح شده در این مراسم احتمال حضور تماشاگران زن در مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران با عراق و امارات متحده عربی در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2022 قطر بود. جزئیات بیشتر از امیر پوریا.
بنا به وعده‌ای که در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان ایران توسط معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مطرح شد، مسابقه بعدی تیم ملی فوتبال مردان ایران در تهران با حضور خانم‌های تماشاگر همراه خواهد بود. موضوع حضور بانوان در استادیوم های فوتبال ایران به عنوان تماشاگر توسط فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا الزامی اعلام شده و فوتبال ایران در صورت رعایت نکردن آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها دچار مشکلات جدی رسمی و قانونی می شود و حتی در آستانه تعلیق قرار می گیرد. از این رو اشاره به خطر تعلیق در صورت فراهم نیاوردن این شرایط حضور آزادانه خانم ها در بیشتر مراسم رسمی مربوط به فوتبال به گوش می رسد. یکی از سخنرانان مراسم بدرقه تیم فوتبال بانوان که حسین کلانی بازیکن قدیمی تیم‌های ملی و پرسپولیس بود، در انتهای این مراسم در گفتگوی تصویری در پاسخ به این سوال که آیا خانم‌های ایرانی به نظر او موفق خواهند شد بین تماشاگران بازی ایران و عراق باشند، چنین گفت:
ورزشگاه باید بشن، چون اگر نشن فیفا خیلی راحت تعلیق میکنه فوتبال مملکتو. اگه بخوایم فوتبالمون تعلیق بشه، اگه میخوایم که فوتبال نداشته باشیم، کسانی که واقعا باید گفت شعور اینو ندارن که تشخیص بدن که چی هست و چی وجود داره، بیان مثلا تعیین تکلیف بکنن برای خانوما هر کاری دلشون بخواد باید بکنن.
اما انسیه خزلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، تنها در پاسخ به سوالی درباره اینکه از حضور تماشاگران خانم در دیدار با عراق حمایت می‌کند، به طور مختصر گفت بله. این در حالی است که به گفته پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، در گفتگو با رادیو فردا، ابراهیم رئیسی پیشتر بی‌اعتنایی خود به مسئله حضور خانم‌ها برای تماشای فوتبال را به صراحت اعلام کرده بود.
آقای ابراهیم رئیسی نخستین رئیس جمهور بودن بعد از آقای محمد خاتمی که برای نخستین بار به صورت علنی گفتن که اصلا به حضور زنان در ورزشگاه اعتقاد ندارن. تا پیش از این آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و همینطور آقای روحانی برای اینکه به ریاست جمهوری برسن صحبت کردن از حضور زنان در ورزشگاه رو جزء برنامه تبلیغاتیشون می‌دونستن، هرچند که بعدش اقدام عملی انجام نشد. حالا این مرتبه خانم خزری اگر صحبتی هم کردن به این دلیل هستش که میدونن الزامات فدراسیون جهانی فوتبال برای ورود زنان ورزشگاه‌ها دیگه شوخی بردار نیست، وگرنه شخص رئیس جمهور که ایشون مشاورشون هستن هیچ علاقه‌ای به این موضوع ندارن. در مبارزه‌های انتخاباتیشون هم گفته بودن مگر حضور زنان در ورزشگاه‌ها دغدغه‌ای ماست.
در حالی که مدتی طولانی مسابقات فوتبال ملی و باشگاهی در ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شد، با افزایش احتمال حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق، بحث شرکت خانم‌های تماشاگر نیز بار دیگر قوت گرفته است. چند ماه پیش از همه‌گیری کووید 19 در مهر ماه 98 و زمان برگزاری مسابقه ایران و کامبوج در مقدماتی جام جهانی، شماری از خانم‌ها در ورزشگاه آزادی امکان حضور پیدا کردند، اما بعد از آن حرف و حدیث‌های فراوانی مطرح شد مبنی بر اینکه بلیت فروشی آزاد به طور بسیار محدود صورت گرفته و بیشتر تماشاگران زن از سوی نهادهای دولتی و فدراسیون گزینش یا دعوت شده بودند. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم اتریش، درباره احتمال وقوع دوباره این عملکرد گزینشی در بازی پیشرو به رادیو فردا چنین میگوید:
موضوع اینه که تماشاگران که وارد ورزشگاه میشن باید واقعی باشن. این فدراسیون جهانی فوتبال نظارت خواهد کرد بر چگونگی بلیت فروشی، چگونگی حضور تماشاگران در ورزشگاه. این مرتبه شخص رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم قراره برای نظارت بر حضور زنان برای بازی ایران و عراق به تهران بیاد.
اما یک بحث دیگر این است که آیا اساساً ایران با این شیوه آزادی حداقلی برای ورود خانم‌ها به استادیوم، آن هم فقط در بازی‌های ملی، می‌تواند الزام مورد تأکید فدراسیون جهانی فوتبال را به اجرا درآورد؟ نظر پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، این است که ایران در تمام مسابقات فوتبال ملزم به صدور مجوز حضور خانم‌ها خواهد بود.
یه موضوعی هستش، اینم اینه که صحبت میکنن که بله ما در بازی‌های ملی درها رو به روی زنان باز کنیم، که این فقط به این دلیل هست که به فیفا این آماده باش رو بدن در حقیقت که ما می‌خوایم در بازی ملی زنان رو وارد ورزشگاه بکنیم. اما حتی بر اساس یک نامه‌نگاری که خود بنده کرده بودم در سال 1398 با فدراسیون جهانی فوتبال، بر اساس نامه‌هایی که فدراسیون جهانی فوتبال برای فدراسیون فوتبال ایران فرستاده، تأکید شده در همه این اسناد که فدراسیون فوتبال ایران و دولت ایران باید تمامی زنهایی که میخوان در تمامی ورزشگاه‌های ایران در تمامی رقابت‌ها حاضر باشن در ورزش‌ها رو بهشون اجازه حضور آزادانه بده. پس به خاطر همین این بازی نمایشی مدیران ایران برای اینکه بگن ما از این فقط در بازی ملی حضور زنان آزاد خواهیم کرد، یه جور بازی با دم شیر هست.
مسابقه ایران و عراق در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر روز 7 بهمن در استادیوم آزادی تهران برگزار می شود. به نظر می رسد بحث حضور خانم های تماشاگر در این مسابقه به تدریج از یک موضوع جانبی فراتر رفته و به یکی از مهمترین جنبه های این بازی بدل شده است.
گزارش همکارم امیر پوریا بود از شرکت تیم ملی فوتبال زنان ایران در جام ملت‌های آسیا و احتمال حضور تماشاگران زن در مسابقات تیم ملی فوتبال ایران با عراق و امارات متحده عربی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
نوبت می رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال زنان ایران به مسابقات جام ملت‌های آسیا روز گذشته با حضور برخی از مسئولان ورزشی در آکادمی فوتبال در تهران برگزار شد و بانوان ملی پوش شنبه شب راهی هند میزبان این رقابت‌ها شدند. مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی بانوان ایران در حاشیه مراسم بدرقه ملی پوشان در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت تیمش برای حضور در جام ملت‌های آسیا میگوید:
متاسفانه نتونستیم بازی داشته باشیم که قطعا به این که بچه‌ها به مرز هماهنگی و آمادگی 100% برسن خیلی کمک می‌کرد، ولی اون ایمان و اعتقادی که بچه‌ها دارن، انگیزه و انرژی که دارن، من فکر می‌کنم که روزهای خوبی رو تو جام ملت‌ها خواهیم داشت.
حسین کلانی پیشکسوت فوتبال ایران هم که در مراسم بدرقه بانوان ملی پوش حضور داشت در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت این روزهای تیم ملی زنان ایران اظهار داشت:
این تیم نماینده خانوم های ما در آسیا هستش، یعنی نماینده تمام خانوم های ما، فقط فوتبال نیستش، تمام رویدادهایی که توسط خانوم های ما در دنیا انجام میشه و باعث افتخار ما میشه و متاسفانه ما در شرایطی وجود داره کشورمون که هیچ وقت بازگو نمیشه و راجع به صحبت نمیشه. متاسفانه
مسابقات جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا با حضور 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی از روز 30 دی ماه در هند آغاز می‌شود و بانوان ملی پوش ایران که در گروه اول در کنار تیم‌های چین، چین تایپه و هند میزبان قرار دارند، اولین دیدار خود را روز پنج شنبه 30 دی برابر هند برگزار خواهند کرد. این اولین حضور تیم ملی فوتبال بانوان ایران در جام ملت‌های آسیا است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز گذشته به طور رسمی از حضور هواداران زن و مرد در ورزشگاه آزادی تهران در دو بازی پیش روی تیم ملی فوتبال ایران در بهمن ماه سال جاری خبر داد. پس از هشدار ماه گذشته جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌های این کشور در بازی‌های ملی و باشگاهی، هفته پیش نشست فوق‌العاده‌ای با حضور مسئولان ورزش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. پیشتر برخی از کارشناسان در مورد احتمال حذف تیم ملی فوتبال ایران از بازی‌های جام جهانی در صورت ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها هشدار داده بودند. تیم فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی طی روزهای هفتم و دوازدهم بهمن در ورزشگاه آزادی به ترتیب میزبانی از تیم‌های عراق و امارات را بر عهده دارد و احتمالاً جیانی اینفانتینو رئیس فیفا یکی از تماشاگران این بازی‌ها خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بیست و نه دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم روزبه بلهری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
واکنش‌ها به جان باختن بکتاش آپتین، اعتصاب قضای 6 زندانی سیاسی در بند 8 اوین، هشدار نسبت به وضعیت سلامتی کیوان صمیمی، گزارش دیدبان حقوق بشر درباره پرونده حقوق بشری ایران در سال 2021 و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. جان باختن بکتاش آپتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران، در روز 18 دی ماه واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. آقای آپتین در پی آنکه برای دومین بار به کرونا مبتلا شد و همچنین تعلل 10 روزه مقام‌های زندان اوین در اعزامش به بیمارستان برای مداوای او پس از دوره‌ای از کمای مصنوعی در بیمارستان ساسان تهران جان باخت. او با اتهام‌هایی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود. در این ارتباط 19 تن از زندانیان سیاسی اوین در بیانیه‌ای قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را مسئول وضعیت سلامت بکتاش آپتین دانستند و با اشاره به رویدادهای جاری در زندان‌ها مانند وابسته کردن جسم رنجور زندانیان به انواع داروهای آرامبخش، اعزام نکردن به موقع به بیمارستان و تأخیر در مرخصی درمانی نوشتند چنین رفتارهایی یک بیماری ساده و قابل درمان و پیشگیری را در فضای زندان به مسئله مرگ زندگی تبدیل کرده است. پیش از این فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها مسئولان زندان‌ها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی و جان زندانیان دانستند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا:
بر اساس قوانین به صراحت اعلام شده که سازمان زندان‌ها و به خصوص فرد رئیس زندانی که زندانی در اون محبوس هستش مسئولیت جان تمام زندانیان بر عهده اون هست و به این دلیل که زندانیان در دوران سپری کردن محکومیت خودشون به میل خودشون اونجا نیستن، در حقیقت این سازمان زندان‌ها هست که مسئولیت جان اونها رو بر عهده داره و با فوت آقای بکتاش آپتین یک بار دیگه ما متوجه شدیم که این مسئله اهمیت به دسترسی به موقع به سرویس درمانی و بهداشتی در اولویت کار سازمان زندان‌ها نیست.
در این حال سازمان‌های حقوق بشری همراه با کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کارگران نیشکر هفت‌تپه و شمار دیگری از تشکل‌های کارگری و صنفی و نیز احزاب و سازمان‌ها و چهره‌های سیاسی، مسئولان جمهوری اسلامی و به ویژه قوه قضاییه را مسئول قتل بکتاش آپتین دانستند. شش تن از زندانیان سیاسی در بند 8 اوین از روز 22 دی ماه اعتصاب کردند. این ششتن صادق امیدی، حمید حاج جعفر کاشانی، محمود علی نقی، پیمان پورداد، علی اصغر حسنی راد و مهدی دارینی هستند. سهیل عربی، زندانی عقیدتی سابق که همکنون در تبعید به سر میبرد، در توییتی خبر داد که این شش زندانی سیاسی در اعتصاب کامل قضا هستند. این زندانیان در یادداشتی که از سوی خبرگزاری هرانا منتشر شده است، دلیل اعتصاب قضایی خود را قصور آشکار مسئولان زندان اوین، قوه قضاییه و سازمان زندانها در جانباختن بکتاش آپتین و همچنین عدم پاسخ به مطالباتشان از جمله پذیرش و عذرخواهی مسئولان مذکور در رسانه‌های رسمی دانستند. در این حال کانون نویسندگان ایران از این زندانیان خواست تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. کانون نویسندگان ایران هشدار داد که جان کیوان صمیمی روزنامه‌نگار در خطر جدی است. پیشتر گفته شده بود که قرار است این روزنامه‌نگار به زندان رجای شهر کرج منتقل شود. آقای صمیمی روز 11 اردیبهشت 98 به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و 27 خرداد همان سال به طور موقت آزاد شد. او در خرداد 99 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شد. این حکم در آذر 99 و در شرایط شیوع کرونا اجرا شد. کیوان صمیمی 73 ساله است و سابقه بیماری قلبی دارد. در این ارتباط یک منبع آگاه درباره وضعیت این روزنامه‌نگار به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با توجه به سن بالا و سابقه بیماری کیوان صمیمی و همچنین نظریه پزشکی قانونی و موافقت رئیس زندان قانوناً باید با تبدیل مجازات حبس او به وضعیت دیگر فوراً موافقت و قانون در این زمینه اجرا شود. اما به گفته این منبع که به نام او اشاره نشده است، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اصرار دارد که کیوان صمیمی به زندان دیگری تبعید شود. هادی قایمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران:
روند برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی که باید تأکید کنیم که کسانی مثل آقای صمیمی اصلا نباید در زندان باشند در وهله اول، فقط به خاطر افکار و نوشته‌ها و دیدگاه‌هایی که دارند، و اینکه سازمان زندان‌ها و مسئولین به نظر می‌رسه که نه تنها هیچ اهمیتی برای جان این گونه زندانیان ندارند، بلکه عزم راسخی دارند که از موقعیت زندانی کردن اونها برای حذف فیزیکیشون و آنچه که بتونن مرگ طبیعی ارائه بدن دارن استفاده می‌کنن، ولی در حقیقت جاده رو در راه این برخوردهای خشن و بسیار خطرناک هموار میکنند. ببینید توی این همین یک سال گذشته ما تعداد زیادی از زندانیان رو داشتیم که در زندان جان خودشون رو از دست دادن، پرپر شدن. نمونه آخرش آقای بکتاش آپتین، نویسنده، شاعر و هنرمند عزیزی که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت، و آقای صمیمی هم به عنوان یک شخصی که 73 سال داره و همه من جمله پزشکی قانونی و حتی رئیس زندان موافقت کردن که ایشان توان حبس با بیماریش رو نداره و باید مجازات دیگری شامل بشه یا آزاد بشه، اما یک نفر، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اوین، اصرار داره که به نظر من همون راهی هست که سیاست قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها اصرار دارن که جان این زندانیان در خطر بمونه.
مهدی صالحی از بازداشت شدگان دی 96 در پی آنچه تزریق داروی اشتباه در بهداری زندان دستگیر اصفهان نامیده شده است، سکته مغزی کرد و به بیمارستانی در اصفهان منتقل شد. او پس از بازداشت در سال 96 در ابتدا به اتهام‌های مانند محاربه، بغی و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد، اما این حکم بعداً شکسته شد. سازمان زندان‌ها با صدور بخشنامه‌ای آزار روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی را ممنوع اعلام کرد. در این بخشنامه تأکید شده که انگشت نگاری از زندانیان یا بازرسی بدون لباس از زندانیان باید محدود به موارد خاص شود و زندانیانی که دارای بیماری هات هستند یا جراحت دارند پذیرش نشوند. همچنین در بخشنامه گفته شده است که متهمان باید در 48 ساعت اولیه پس از بازداشت امکان تماس تلفنی با خانواده یا وکیل خود را داشته باشند. انتشار این بخشنامه در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی همواره متهم بوده است که به قوانین و بخشنامه‌های مصوب خود نیز پایبند نیست و به صورت مستمر قوانین داخلی خود را نقض می‌کند. در 14 حکومت جمهوری اسلامی گزارش‌های بسیاری از رواج شکنجه روحی و جسمی در زندان‌های مختلف از جمله زندان‌های مخفی تحت نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران منتشر شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش جهانی 2022 که در 752 صفحه منتشر شده است، به بررسی عملکرد حقوق بشری حدود 100 کشور از جمله ایران پرداخته است. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر مسائل ایران در دیدبان حقوق بشر:
متاسفانه بسیاری از موارد بسیار جدی نقض حقوق بشر، به خصوص نقض حقوق سیاسی و مدنی، همچنان به شدت ادامه داشته و متاسفانه افقی برای تغییر عملکرد و رویه مسئولین مشاهده نمیشه. در این گزارش به وضعیت ناعادلانه دادگاه‌ها، به خصوص دادگاه‌های انقلاب، وضعیت بازداشتگاه‌ها، من جمله کارشکنی‌های مکرر در دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات پزشکی، وضعیت مدافعین حقوق بشر من جمله وکلا و پرونده کسانی که به عنوان دادخواهان سلامت شناخته میشن که خواستار پاسخگوی مسئولین در قبال مدیریت وضعیت کرونا بودند، و همچنین وضعیت زنان، اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های مورد تبعیض و ظلم اشاره شده. در این گزارش همچنین به بدتر شدن وضعیت معیشت و حق دسترسی به استاندارد قابل قبول زندگی بسیاری از ایرانیان اشاره شده که در اثر تحریم‌ها و سوء مدیریت طولانی مدت مسئولین باعث رشد فقر و نابرابری در کشور شده. یکی از موارد دیگه‌ای که برجسته شده و در واقع روندی که ما در دو سه سال گذشته شاهد بودیم، اعتراضات گسترده که معمولاً با سویه های معیشتی شروع میشه و به اعتراضات گسترده تر سیاسی می انجامه و سرکوب گسترده علیه این تظاهرات و عدم پاسخگویی در قبال استفاده از نیروی کشنده و نیروی قهری علیه تظاهر کنندگان اشاره شده، و در همین راستا و با توجه به اتفاقاتی و تظاهراتی که ما در خوزستان و اصفهان شاهد بودیم، اشاره به گسترش بحران‌های محیط زیستی و وضعیت هشدار دهنده بحران مدیریت آب و محیط زیست در کشور هم اشاره شده.
دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت ایران در سال 2021 از ادامه سرکوب خشونتبار مخالفان و افزایش موارد نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی سخن گفته و افزوده است که قانونگذاران جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته تصویب قوانینی را در دستور کار خود قرار دادند که بیش از پیش نقض کننده حقوق بشر در ایران است. دیدبان حقوق بشر در گزارشش درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان نامید. تارا سپهری‌فر:
ایران بعد از کشور چین یکی از بالاترین تعداد اعدام را در جهان داره و جزء معدود کشورهایی هستش، شاید تنها کشوری هستش که همچنان اعدام کسانی رو که به اتهام جرائمی که در کودکی و زیر سن 18 سال مرتکب شدند همچنان اجرایی میکنه. ایران همچنین موارد متعددی از چیزی که تحت عنوان اتهامات و یا مجازات های غیر خشونت آمیز رو همچنان در قانونش مجازات اعدام براش تعیین میکنه، من جمله نوشیدن مشروبات الکلی یا روابط جنسی خارج از ازدواج همجنسگرایانه. مورد دوم در چندین سال اخیر مستند نشده. همچنین اعدام های مواد مخدر، طبق تحقیق گروه های حقوق بشری که ما از اطلاعاتشون برای جمع‌بندی تعداد اعدام ها استفاده میکنیم، اعدام های مواد مخدر بعد از اصلاح قانون تا حد زیادی تا متوقف شد، کاهش پیدا کرد، اما همچنان این اعدام‌ها به دلیل اتهامات مواد مخدر صورت می‌گیره. چیزی که جلب توجه می‌کنه اینه که در مواردی که اتهام‌های امنیتی، من جمله اتهام‌های مربوط به تروریسم یا اقدامات مسلحانه که به صورت غیر متناسب هم علیه افرادی که از اقلیت‌های قومی در ایران هستند استفاده میشه، روند دادرسی بسیار غیر شفاف و غیر عادلانه هستش. موارد بسیار مکرری بوده که افراد تحت شکنجه های شدید ازشون اخذ اعتراف شده.
سعدا خدیرزاده، شهروند اهل پیرانشهر که از سه‌ماه پیش در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد، به رغم شرایط ویژه دوران بارداری و بیماری‌های زمینه‌ای از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم مانده است. گزارش‌ها حاکی است که خانم خدیرزاده در زمان بازداشت یک ماه باردار بوده است. سازمان حقوق بشری هنگاو که به پوشش موارد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران می‌پردازد، هشدار داد که به گواهی پزشک متخصص جان سعدا خدیرزاده و سلامتی جنین 4 ماهه‌ای او در خطر است. هنوز از دلایل بازداشت این شهروند و اتهام‌های احتمالی در پرونده او اطلاعی در دست نیست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.